الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما دوستان عزیز شنونده، بندگان خوب خدا، عباد الرحمن و خلق خوب خدا. الهی که طاعاتتون قبول باشه، الهی که این اذکاری که گفتید قبول باشه. خیلی ها الان توی ماشین هستن، پشت فرمونن، شاید فرصت نکردن نماز اول وقت رو بخونن، اما همراه با رادیو ذکر خدا گفتند، سبوح قدوس گفتند، سبحان الله و استغفر الله گفتند. انشاءالله خدا از همه شما بپذیره و دلتون با همین اذکار به رنگ خدا بشه. من حمید سوری با شما هستم. ساعت 18:01 و چهارشنبه شب 8 بهمن ماه هست. برنامه به رنگ خدا رو تا ساعت 6:20 تقدیمتون خواهیم کرد. تعادل در شادی و غم داشتن موضوعیه که امشب داریم راجبش صحبت میکنیم در برنامه به رنگ خدا، و این موضوع رو هم از کلام مولا علی علیه السلام گرفتیم، حکمت 72 نهج البلاغه، که حضرت در 5-6 تا کلمه به ما یک خط میدن، یه مسیر میدن، آگاهی و بصیرت میدن. این چند تا کلمه رو با هم بشنویم.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: کل معدود منقض و کل متبقع آت. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هرچه به شما راید به سر آید و هرچه باید برسد خواهد رسید. حکمت 72 نهج البلاغه.
بله، با هم حکمت 72 نهج البلاغه را شنیدیم. انشاءالله مراجعه کنید، مطالعه کنید، امشبم به یه نفر این حکمت رو سعی کنید یاد بدید. خب دوستای عزیز، راستی یک بار دیگه خدمتون تسلیت عرض میکنم. روزی رو که داریم پشت سر میذاریم، روز گرامی داشته وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها هست و تکریم مادران شهدای عزیز، که شهدا به نظر من بهترین کار خوب عالم رو کردند، جانشون رو برای دفاع از اسلام، برای دفاع از وطن دادند. ما چطور؟ آیا ما اهل کار خوب کردن هستیم؟
قدم برداشتن در مسیری که شهدا برامون ترسیم کردن کار زیاد سختی نیست. آخه اونا هم از خودمون بودن، تو همین کوچه محله‌های خودمون، همین خونه کناری، دو سه تا خونه اون طرفتر یا این طرفتر بزرگ شدن. امروز گذرم افتاد به یکی از محله‌های قدیمی شهر قم، تو مسجد محل عده‌ای مشغول کار بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالرحیم ترابی.
بقیه خیلی سرشون گرم بود. من با آقای ترابی صحبت کردم. آقای ترابی یکی از نمازگزاره فعال مسجد الحسین علیه السلام تو منطقه 15 خرداد قمه، که امروز خیلی سرش شلوغ بود. چرا؟ از خود ایشون بشنوید.
به مناسبت فرارستن سال روز رحلت حضرت ام البنین، ما قصد داریم که امشب انشاءالله مراسم تکریم مادران شهدا رو برگزار کنیم.
بله، امروز روز بزرگداشت مادران و همسران شهدا بود و امشب تو این مسجد قرار است کسایی تجلیل بشه که شهید پرور بودن، از مادرهای شهدا. من دو سه ساعت پیش با آقای ترابی صحبت کردم، یعنی همین الان که شما دارید این بخش رو میشنوید مراسم شروع شده.
ما در قبال مادران شهدا که هستی شروع دادن احساس تکلیف و وظیفه کردیم و میکنیم که شاید تا حدودی بتونیم به اونا بگیم که فرزندان شما نیستن، ما هستیم و مجاهدت های اونا، رشادت های اونا را فراموش نمی کنیم.
به نظرتون مادری که پسرش رو با هزار امید و آرزو بزرگ کرده و وقتی میبینه کشور نیاز به جان فشانی داره چشمش رو به همه زحمتاش میبنده و بچهش رو تقدیم انقلاب میکنه، تاج سر این انقلاب نیست؟ این چیزا رو کی یاد این مادرها داده؟
ببینید یه شخصیتی مثل حضرت امالبنی سلام الله علیها که در اون مقطع از زمان برای یاری امام خودش و ولی امر خودش هستیش رو فرستاد و بعد هم هیچگاه سراغ هستی خودش نگرفت. همون لحظه اول هم که به ایشون اومدم عرض کردن که خانم عباسد رفت، گفت حسین من چخ. مادران شهدای ما هم یه همچی الگوهایی داشتن و دارند و وظیفه ما هم هست که اونها که از هستی خودشون گذشتن ما هم یادی از فرزندان اونها بکنیم، یادی از جگرگوشه های اونها بکنیم و بگیم که ما هم در کنار شما هستیم.
مسجد الحسین قم امشب مهمونای ویژه‌ای داره، مهمونایی که هر کدوم به اندازه 8 سال نگرانی و 30 سال دوری حرف برا گفتن دارن. بعضی هاشون هم هنوز از خونه که میرن بیرون در خونه رو نمیبندن که اگه پسرشون برگشت پشت در نمونه. پذیرایی از این مهمونا خیلی مهمه.
احساس من اینه که فکر کنم این کار شهدا خودشون پیش میبرن، خودشون کارا را درست میکنن و احساس اینه که انگار خود شهدا نفس میزنن برای پیشبرد کارها، خودشون همه جوره میرسونن. اصلا جای دلهوره نداره، جای شک نداره. از وقتی که انجام میشه اصلا یه شور حال خاص خودش داره که حتی بچه ها میان پا به کار.
راستی تو این برنامه بچه ها کجان؟
شما الان اگر که دقت کنید یا برید ببینید، بچه هایی که اصلا اون زمان رو درک نکردن، نمیدونن هرچی هست از صدا و سیما دیدن یا خاطراتی که از رزمنده ها گفتن شنیدن، ولی وقتی این کار میخواد انجام بشه اونی که از صبح میره مشغوله، از چند روز قبل میره مشغوله، بچه‌ای که کلاس سوم ابتدایی اصلا میره پوستر میچسبونه، اون که دیگه اصلا هیچی نیست. و این نشون میده که خود شهدا هستن که دست میگیرن کارا و وظیفه هر کس رو مشخص میکنن.
حالا فکر میکنید برای کسی که عاشقانه به خانواده شهدا خدمت میکنه کدوم مصیبت حضرت ام البنین سلام الله علیها جانسوزتره؟
طرد به شهادت رسیدن حضرت عباس رو برای ام البنین بیان کردن چجوری میگن؟ فکر کنم یکی از اون سخت‌تریناش باشه و درست کردن 4 صورت خاک تو بقیه درست کرده بود و گریه میکرد که حتی از گریه او حتی دشمنان اونها، دشمنان اهل بیت اون مقطع همش می اومدن می سدن گریه می کردن با گریه حضرت ام البنین.
دلش گرفت پر درده، 4 تا قبر درست کرده، قبر 4 تا شیر مرده. وای وای.
بله بسیار ممنونم از حسن حیدرزاده عزیز، دوست خوبمون، که بخش یه کار خوب رو برای ما آماده کرد. ساعت 18:09 است و در خدمت شما عزیزان هستیم. چند تا پیامک بخونم. از شما پرسیدیم که چرا بعضی از ماها توی شادی ها و غم ها دچار افراط و تفرید میشیم، علتش چیه و چه آفتی برامون به همراه داره. سام کوراوند از فلاورجان، ایشون یک کلمه رو 3 بار تکرار کرده، گفته تقوا تقوا تقوا. و پیامک داده شنونده نوشته زمانی که ما نتونیم احساسات خودمون رو شناسایی کنیم، زمانی که تو موقعیت قرار بگیریم احساس شادی یا غم بیش از حد بروز میکنه و در واقع ما در اون لحظه انگشت نمای اون جمع میشیم. الهی که هیچ کس انگشت نما نشه، اگرم میشه به خوبی بشه.
فکر گذشته ها و نعمت هایی که در گذشته از دست رفته باعث افسردگی انسان می شود. پس باید فکر گذشته را نکرد، چیزهای از دست رفته را جبران کرد. نعمت الله کریمی از زرنشهر.
پیامک فرستادن گفتن که علتش اینه که اکثرا حواسمون به این آیه قرآن کریم نیست که کل من علیها فان، خوشی و ناخوشی گذراست. ترجمه این آیه رو هم عرض کنم خدمتون، خیلی ساده و روان: هر آنچه غیر خداست فانیست.
یکی از مسائلی که مربوط به افراط و تفریط میشه عدم شناخت مقدار هست. یعنی ما در رابطه با اون مسئله‌ای که می‌خوایم خرج کنیم به اصطلاح مقدارش رو نمی‌دونیم. یکی هم که می‌تونیم ذاتاً انسان اسراف‌کاری باشیم، در مورد همه چی می‌تونیم زیاده از حد خرج بکنیم. بنده سرخیز هستم.
افراط و تفریط باعث تباهی شخص می شود و انسان را فنا می کند، بلکه یاد حق و اعتدال همون معاد است که به انسان امید می بخشد. چنان با خوب و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند.
علی جان یعقوبی از لنگرود پیامک فرستاده، گفته که اهل افغانستان هستم و مقیم لنگرود. گفتن که ضعف باورهای دینی باعث افراط و تفریط میشه. عبدالله علی دوست از آذربایجان هم نگفتن شرقی یا غربی. پیامک داده گفته نادانی و خودنمایی نظریشون هست. و سروان رحمتی از راهنمایی رانندگی شهر داراب فارس. آقا سروان رحمتی خیلی مخلصیم، خدا قوت به همه عزیزامون توی راهنمایی رانندگی. گفته که به نظرم یادشون رفته که اینها همش امتحانه و به قول قرآن فتنه است. فرزند، مال، بیماری که باعث حسادت و خودخوری و عصبانیت میشه. و پیامک‌های دیگه‌ای که برامون فرستادن سپاسگزارم. انشالله وقت بشه حتما اسماتون رو خواهم خوند. 18 و 13 دقیقه است و برگی دیگر از برنگ خدا با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راسل و عطر خوش قرآن.
یک قطره از دریا.
اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
حجة الإسلام والمسلمين راسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان عزیز. امیر مؤمنان در حکمت 75 نهج البلاغه می فرمایند کل معدود منقذ، هر چی که به شمار بیاد به سر خواهد اومد. مثل خوشی ها و گرفتاری های دنیا، مثل سود و زیان های مالی، مثل تحریم ها و گشایش های اقتصادی، مثل روزهای تندرستی و بیماری و بالاخره مثل عمر کوتاه دنیا، همه اینها روزی تمام میشه. بعد در ادامه فرمودن و کل متوقعین آت، هرچی هم که باید برسه مثل اون خیر و شری که خدا برای انسان نوشته و بالاخص مرگ، بالاخره همه اینها خواهد رسید. لذا انسان خردمند نه از اومدنهای دنیا سرمست میشه و نه از دست رفتنهای دنیا افسردگی میگیره، بلکه انسانیست وظیفه‌گرا، تکلیف خودشو به خوبی میشناسه، به اون عمل میکنه تا رضایت محبوب حقیقی یعنی خدای متعال جلب کنه، که همه خیرات و برکات در همینه. در آیه 185 اعراف میخوانیم:
اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
آیا وقتش نرسیده به شدت وابستگی و اتصال آسمان‌ها و زمین و همه مخلوقات نگاه کنن، ببینن همه این مخلوقات به خدا متصله و خدا اونها رو برای یک هدف بزرگی خلق کرده، و در این که شاید پایان مهلت عمرشون نزدیک شده باشه، آیا وقتش نیست در اینها اندیشه کنن؟ بعد از این قرآن که معجزه آشکاره، دیگه به چه حرفی میخوان ایمان بیارن؟ این قرآنه که اونها را از دنیا زدگی رها میکنه، با وظایفشون آشنا میکنه، با اصلاح نگاه اونها نسبت به دنیا و مرگ و آخرت باعث میشه که زندگیشون سرشار از معنویت و حال خوب و دل خوش باشه. یکی از کسانی که اسو و الگو برای همه ماست حضرت ام البنین، مادر حضرت ابوالفضل العباسه، که با اینکه در جریان کربلا همه پسرانش به درجه رفیع شهادت در رکاب حسین رسیدن، اما نگاه او به تکلیفه. در لحظه‌ای که کاروان خسته کربلا برمیگرده، اول سراغ حسین زهرا رو میگیره، نه سراغ پسران خودش رو، چون به این نتیجه رسیده که باید همه نگاهش به ولی خودش باشه. در زمان ما هم مادران شهیدی هستن که راه ام البنین رو رفتن، مثل اون مادر شهیدی که خدمت امام رضوان الله علیه رسید، دید ایشون در سوگ فرزند شهید این مادر گریه کردن، گفت من شهید دادم که گریه شما رو نبینم. عالی ترین درجات بهشت نصیب این مادران بزرگوار شهدا باشه ان شاء الله. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی، آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات.
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما مردم عزیزی که با ما همراه بودید. به رنگ خدایی های دوست داشتنی، خیلیاتون پیامک دادید، ببخشید که نمیرسیم همه پیامک های شما رو بخونیم. حسن شجاعیان از دامغان پیامک داده، سپاسگزارم. موسویان از مشهد، خانم لیلا اوروجی پیامک دادن، سپاسگزاریم از شما. محمودی از کرج و از جای جای ایران، خانم رقیه خسروی از مشهد مقدس و خیلی های دیگه پیامک فرستادن، سپاسگزاریم از شما. خیلی ممنونم. ان شاء الله حکمت 72 نهج البلاغه رو حفظ بکنیم، عربیش هم اگه براتون سخته فارسیش رو حفظ بکنید، و سعی کنیم امشب به یه نفر این حکمت رو یاد بدیم، آموزش بدیم تا توی ذهنمون بمونه. در پناه خدا باشید و دعای خیر ائمه اطهار، و مثل همیشه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. دوستتون داریم و جاتون توی قلب منه. شب بخیر.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین در این بهانه ایمان من توی احساس هایی از متفاوت میان ماست احساس هایی از متفاوت میان ماست آباد از تو هم من آباد از تو هم من آباد از تو هم من و ویران من تویی ویران من تویی
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف سپاسگزاریم که همچنان روی موج رادیو معارف هستید ساعت 18 و 20 دقیقه چهارشنبه شب 8 بهمن ماه 99 هست دوستانم با برنامه زنده برنگ خدا در خدمتون بودن تشکر میکنم از این عزیزان و ملتمس دعای خیرتون هستیم انشاءالله طاعات عباداتتون در لحظات اذان و نیایش مقبول درگاه الهی باشه و انشاءالله برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتاران در این لحظات معنوی دعا کردید و دعا کنید اما در این ساعت برنامه زمزم احکام را آماده پخش داریم و پس از اون هم انشاءالله نمایش توبا رو تقدیمتون میکنیم مجموعه نمایش توبا رو و پس از اون هم کلام امام تقدیمتون میشه و بعد از خبرهای جهان اسلام انشاءالله باز هم ادامه فهرست و زمان پخش برنامه رو عرض خواهم کرد اما اکنون زمزم احکام رو به مدت 16 دقیقه همراه شما میشنویم
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. با ما همراه باشید.
من یه سری ارتک درست میکنم با پارچه‌های نمدی. این ارتک شکل انسان نیستن، شکل فانتزی دارن. من شایدن میگم اشکال شرعی داره. خواستم بدونم الان حکمش چیه؟ من این ارتک رو درست میکنم. آیا فروشش درسته؟ پولی که در میارم حلاله؟ بعد مرده تقریبا امام خامنه ای هستم. مرسی از برنامه خوبتون خدا نگهدار.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن.
این عروسک ها اگر مفسده ای نداشته باشند، مثلا مروج فرهنگ منحط غرب نباشند یا مفاسد دیگری نداشته باشند اشکال نداره. اگر از این عروسک های معمولی باشه که مفسده ای نداره اشکال نداره. الله
الله. کسی که شغلش آرایشگری است و برای خانم ها تتو می کند درآمدی که از این راه به دست میارد و همینطور اصل شغلش از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
به طور کلی خانم های آرایشگر اگر برای کمک به گناه این خانم را آرایش نکنند، بلکه آرایشش میکنند برای اینکه در جاهایی که گناه نیست استفاده کند، مثلا جلوی شوهر یا در مجالس زنانه ای که گناه محسوب نشود. کار این خانم آرایشگر در این صورت حرام نیست و درآمدش هم حلاله.
الله. اگر خانم یا آقای غسل واجب بر عهده‌اش باشه، دست زدن این افراد به نان از نظر شرعی اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه:
نه، اشکالی نداره. غسل واجب به عهده داره که بدنش نجس نیست. وقتی بدنش نجس نیست، دست زدن اشکال نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
شنونده عزیزی نوشته: من پرستار بودم و سال 1385 برای سفر حج تمتع برای مکه ثبت نام کردم. الان بازنشسته هستم. اسم من در اومده ولی پول ندارم برم. آیا میتونم فیش مکه رو بفروشم؟ لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در پاسخ این سوال بشنوید.
این بستگی داره به این که آیا در سالهای گذشته حج بر شما مستقر شده باشه یا نه. یعنی در اون سالها اگر شما از نظر مالی و توانایی جسمی در شرایطی بودین که میتونستین مکه برین و نرفتین، در این صورت حج بر شما مستقر شده، یعنی واجبه، ولو اینکه الان توان چندانی نداشته باشین و پولش رو هم مثلا نداشته باشین، در هر صورت این دیگه بر ذمه شما هست و باید مکه رو حتما به هر شکل ممکن برین و حجتون رو به جا بیارین. اما اگر در سالهای گذشته هیچ سالی این فرصت برای شما دست نداده که بتونین حج برین و سالی هم که ثبت نام کردین اون سال هم براتون امکان تشرف نبوده، حتی از طریق آزاد هم نمیتونستین مکه برین، اگه این طور بوده در حال حاضرم اگر توانشو ندارین، هرچند به اسم شما در اومده، استطاعت برای شما هیچ وقت پیدا نشده و مکه و حج بر شما واجب فعلی نشده، بنابراین اگر بخواین فیش مکه رو هم به دیگری بدین مانعی نداره.
لطفاً مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی خوردن دنبلان گوسفند به دلیل خواص دارویی آیا حلال است یا حرام؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند:
دنبلان گوسفند یکی از اجزای حرام گوسفنده و خوردنش مثل گوشت حرام خوردنه. اگر کسی گوشت گربه بخواد بخوره میتونه بخوره، ولو خاصیت هم داشته باشه. نمیتونه بخوره مگر اینکه حفظ جانش بر اون متوقف باشه، به اضطرار برسه. صرف این که این خواص دارویی هم داره باعث نمیشه که حلال باشه. در روایت شریفه داریم که خداوند شفا رو در حرام قرار نداده. ممکنه یه سری خواص دارویی داشته باشه ولی از اون طرف مضراتی برای روح ما یا جان ما داشته باشه که چه بسا علم امروز هم هنوز به اونها نرسیده باشه.
پول برداشتن از همسر بدون اجازه و البته بعداً پول را پس بدهیم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا این کار درست است یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم این گونه فرمودند:
جایز نیست بدون اجازه کسی از پول او استفاده کرد مگر اجازه بگیرید. منتها اگر همسر حق زوجش رو نده میتوانه به مقدار حقش برداره، اما به شرطی که اسباب اختلاف و نزاعی چیزی نشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.